اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. دفتر سر مفتش عمومی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سگار با نشر گزارش تازه از خطر مداخله طالبان در امور بانک مرکزی افغانستان هشدار داده است. سگار در این گزارش گفته است که حکومت طالبان قانون اساسی افغانستان را که قانون بانکداری و استقلال قانونی بانک مرکزی در پرتو آن تدوین شده بود لغو کرده است. گزارش با اشاره به گماشتن دو مقام طالبان در رأس بانک مرکزی افغانستان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند گفته است که مداخله طالبان در امور بانک مرکزی خطرهایی را برای اقتصاد افغانستان و دارایی‌های متعلق به صندوق امانت پولی افغانستان در صورتی که بازگردانده شود به همراه دارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر از طالبان خواست تا ماتی الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم، را بدون قید و شرط آزاد کنند. آقای بنت دیروز یک شنبه در حساب توییتر خود نوشت که آقای ویسا از 125 روز بدین سو بدون هیچ اتهامی در زندان نگهداری می شود و به گفته او این یک اقدام خودسرانه و ناعادلانه است. حدود دو هفته قبل اعضای انجمن راه قلم در اعلامیه از حکومت طالبان خواست تا سرنوشت ماتی الله ویسا را مشخص سازد. آقای ویسا از 27 ماه مارچ در بند طالبان است. طالبان او را به فعالیت‌های خودسر و تشویق مردم به فعالیت‌های ضد نظام طالبان متهم کردند، اتهامی که همکاران و خانواده‌اشان را رد می‌کنند. اتحاد جهانی جامعه مدنی به روز پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آزار و اذیت فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و منتقدان همچنان ادامه دارد. ریاست هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده است که 11 ولایت این کشور شاهد باران‌های شدید خواهند بود. بر اساس اعلامیه ریاست هواشناسی، در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوگر، پکتیا و خوست احتمال سرازیر شدن سیل نیز وجود دارد. میزان بارش از 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. بر بنیاد ارقام حکومت طالبان، بر اثر باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در شماره از ولایات افغانستان، اخیراً بیش از 40 تن جان داده‌اند. حکومت طالبان می خواهد که در بدل استخراج معادن، دو بند آب، یکی در سر پل و دیگر در اورسگان بسازد. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز شنبه در بیانیه در توییتر خود نوشته است که با کمیته متشکل از نمایندگان وزارت‌های مالیه، معادن و پترولیم، صنعت و تجارت و شرکت انکشاف ملی، وظیفه سپرده شده تا طرح عملی ساختن بند سلطان ابراهیم در سر پل و بند آقاجان در چنارتوی ولایت اورسگان را با کمیسیون اقتصادی ارائه کند. هر دوی این پروژه ها در اواخر نظام جمهوری مخلو مورد بررسی قرار گرفته بود و کارهای اولیه آن نیز انجام شده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. مقام‌های پاکستانی گفتند که کم از کم 39 تن در اثر حمله انتحاری بر یک گرد همایی سیاسی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان کشته و بیش از 120 نفر دیگر زخم برداشتند. این حمله دیروز یک شنبه 30 ماه جولای زمانی به وقوع پیوست که بیش از 400 تن از اعضای حزب جمعیت علمای اسلام، شاخه مولانا فضل الرحمن، در یک گرد همایی در شهر خار باجور جمع شده بودند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما گروه دولت اسلامی یا داعش چندین حمله را علیه اعضای حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان انجام داده است. شهر بیجینگ، پایتخت چین و بخش‌های شمالی این کشور، بنابر احتمال باران‌های شدید ناشی از طوفان دوکسوری در حالت آماده باش قرار دارند. اداره هواشناسی چین روز گذشته از باران‌های شدید در بیجینگ هشدار داد و به مردم توصیه کرد که از خانه‌های خود بیرون نشوند. طوفان دوکسوری ولایت ساحلی فوجیان چین را در نوردیده است. با گزارش سینهوا، خبرگزاری دولتی چین، بیش از 800 هزار نفر در نتیجه این طوفان در فوجیان متاثر شدند و به ارزش 60 میلیون دلار خسارت مالی وارد شده است. یک قانونگذار ارشد اسرائیلی یک شنبه 30 ماه جولای گفت به نظر نمی رسد که روابط این کشور با عربستان سعودی عادی شود. یولی ادلستین رئیس کمیته دفاعی و روابط خارجی مجلس نمایندگان اسرائیل گفت اختلاف نظرها میان ریاض و واشنگتن که میانجی مذاکرات عادی سازی روابط اسرائیل با عربستان است هنوز هم پا بر جاست. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده من حیث یک بخشی از اولویت سیاست حکومتش مشاور امنیت ملی خیش را به عربستان فرستاده است تا احتمال عادی سازی روابط این کشور شاهی را با اسرائیل به بحث بگیرد. موضوع عادی سازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل از زمان زیر بحث است که عربستان سعودی خاموشانه به ایجاد روابط میان امارات متحده عرب و بحرین با اسرائیل در سال 2020 توافق کرد، اما ریاض گفته است تا زمانی که به خواستهای فلسطینی ها پاسخ مثبت داده نشود روابطش را با اسرائیل عادی نخواهد ساخت. سایمن استیوارت لویدرسیز اردوی استرالیا نامهای 4 عمله یک هلیکوپتر نظامی این کشور را که گمان می رود در سانحه اواخر روز جمعه جان داده باشند دیروز اعلام کرد. آنها اعضای غند ششم هوایی اردوی مستقر در سیدنی بودند. یک هلیکوپتر نو MRH-90 مربوط قوای دفاعی استرالیا در نزدیک ساحل کوینزلند سقوط کرد. این هلیکوپتر در تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و استرالیا سهم داشت. مقامات در روسیه میگویند که طوفان‌های شدید در مناطق مرکزی این کشور سبب مرگ 10 تن شده است. وزارت پاسخگویی به حالات اضطراری روسیه دیروز 30 ماه جولای گفت بادهای تند در مناطق مرکزی این کشور درخت‌ها را واژگون کرده و در اثر بادهای شدید جریان برق به صدها خانه قطع شده است. این وزارت گفته است که در جریان این طوفان‌ها در یک ساحه تفریحی در نزدیکی جهیل بالچیک 8 تن کشته و حداقل 29 نفر دیگر زخم برداشته. وزارت پاسخگویی به حالات اضطرار روسیه تصاویر را نشر کرده است که نشان می‌دهد درخت‌های واژگون شده موترها و خیمه‌ها را شدیداً تخریب کرده است. امریکا و استرالیا 29 ماه جولای از امضای توافقنامه خبر دادند که بر اساس آن نه تنها تعداد سربازان، طیاره‌ها و کشتی‌های آمریکایی در استرالیا افزایش می‌یابد بلکه همکاری‌های نظامی میان دو کشور بیش از پیش گسترش خواهد یافت. بر اساس توافقات تازه، شمار نیروهای آمریکایی که به صورت دوره‌ای در استرالیا مستقر می‌شوند افزایش خواهد یافت و استرالیا در قابلیت‌های کلیدی تولیدات دفاعی آمریکا سهیم خواهد شد. مقامات دو کشور این توافق را گام بزرگی به سوی گسترش روابط دفاعی دو کشور خوانده اند. ریچارد مارلز وزیر دفاع استرالیا پس از پایان 33 نشست سالانه وزرای استرالیا و ایالات متحده به خبرنگاران گفت استرالیا در حال حاضر هیچ دوست بهتر از آمریکا ندارد. مارلز افزوده است که افزایش بازدید کشتی‌های تحت البحری هسته‌ای ایالات متحده از استرالیا نیز جز این توافق است. با گفته مقامات دو کشور توافقات جدید راه را برای پیوستن استرالیا به آمریکا در ساخت میزایل‌ها و مهمات در زمانی که جنگ اوکراین دیپوهای مهمات کشورها را توهی کرده هموار خواهد ساخت. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. از زمان حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2002، دکتران در اوکراین شاهد جراحات بیشتر در ناحیه شکم در بیماران نظامی و غیر نظامی بودند. برخی دکتران آمریکایی برای کمک به همکاران اوکراینی خود در درمان این جراحات دوران جنگ وارد عمل میشوند. گزارش آنا کوستچنکو را از نجیبه خلیل در این مورد میشنوید.
الکساندر فدورکو 2 سال پیش به سرطان پروستات مبتلا شد و وقت تداوی مؤثر واقع نشد چند عملیات را انجام داد. دکتران شکمش را سوراخ کردند تا از آن طریق مواد غایطه خارج گردد، عملی که به نام استوما یاد می گردد. اکنون دکتران شفاخانه نورد وسترن مموریال در شهر شیکاگو ایالات متحده در حال بررسی پیشرفته وضعیت صحی وی هستند. دکتران آمریکایی با کمک دکتر ویتالی پویلین جراح روده متولد کیف که بیش از 3 دهه قبل به ایالات متحده نقل مکان کرد به کیف آمدند. پس از شروع جنگ او برنامه ای را در مؤسسه ملی سرطان کیف راه اندازی کرد که به دکتران آمریکایی و اوکراینی اجازه می داد دانش و تجربه خود را شریک سازد.
we bring people.
ما افراد را هر بار برای یک ماه می آوریم و تمام مصارفشان را می پردازیم و سپس نظریات جدید می آوریم و آیست آیست سعی می کنیم سیستم را تغییر دهیم.
دکتر پویلین بسیاری از مریضان را درمان کرده است. تجربه او در طول جنگ با اوکراین ارزشمند بوده است. گلوله‌باری روسیه هم غیر نظامیان و هم اعضای اردو را مجروح کرده است و این مریضان اغلب به استوما نیاز دارند. پویلین میگوید که به همین دلیل است که اکنون شریک ساختن این اطلاعات بسیار مهم است.
صدمه‌های زیادی در ناحیه شکم به وقوع می پیوندد و چون آنها زره بدن ندارند، جراحات استوماها بسیار بیشتر از آن چیزی است که باید در مراکز تداوی وجود داشته باشد.
ریچل هندی، دستیار دکتر، بیش از 8 سال تجربه مشاوره با بیماران استوما در شیکاگو دارد و خوشحال است که دانش خود را با اوکراینی ها شریک می سازد. او می گوید استوما می تواند به طور قابل توجه زندگی فرد را محدود سازد، اما نیاز نیست که بیمار را از داشتن یک شیوه زندگی فعال باز دارد.
در ابتدا برای همه سخت است، اما بعد با گذشت زمان یاد میگیرند. یک بیمار بود که با آب بازی علاقه داشت و او فکر میکرد که با استوما نمیتواند شنا کند، ولی در واقع شما میتوانید با خوبی شنا کنید.
در بازدیدهای بعدی دکتران و مراقبان شیکاگو قصد دارند با دکتران سایر مناطق اوکراین همکاری کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
7 شرکت معتبر و پیشرو تکنولوژی اخیراً موافقت کردند که به درخواست رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی خود به روش محفوظ و شفاف پایبند باشند. اما آیا این وعده های آنها واقع بینانه بوده می تواند؟ با گزارشی در این مورد توجه کنید.
رئیس جمهور جو بایدن در خصوص گرفتن تعهد از شرکت‌ها در مورد تکنولوژی هوش مصنوعی بر امن بودن آن تاکید می‌ورزد.
Companies have an obligation to make sure their technology is safe.
شرکت‌ها موظفند قبل از عرضه به عامه مردم از امن بودن تکنولوژی خود مطمئن شوند.
بزرگترین کمپانی‌های تکنولوژی آمازون، گوگل، متا و مایکروسافت از جمله گروه متشکل از 7 شرکتی هستند که قول دادند محفوظیت هوش مصنوعی را که با وساطت قصر سفید انجام شده است رعایت کنند. رئیس جمهور جو بایدن از ارجحیت موضوع میگوید:
این تعهدات که شرکت ها بلافاصله اجرا خواهند کرد بر 3 اصل اساسی تاکید دارد: محفوظ بودن، امنیت و قابل اعتماد.
دیوید برونیاتوفسکی، استاد فاکولته انجینری و علوم تطبیقی از پوهنتون جورج واشنگتن، میگوید برخی از تعهدات وعده داده شده کاملا عملی هستند.
برای مثال به کارگیری تکنولوژی واترمارک برای مدل های تولیدی بزرگ زبان مانند چت جی پی تی بسیار قابل تطبیق است. واترمارکینگ یک علامت یا نشانه است به همان صورتی که بررسی حقایق به افراد کمک میکند تا اخباری را که آنلاین میبینند درک نمایند، یا درجه بندی از لحاظ اعتبار ممکن است به افراد کمک کنند، زیرا لینک هایی را که میبینند خواه منبع خوب یا کمتر معتبر باشد به خوبی بفهمند.
قصر سفید گفت 4 کمپانی بزرگ تکنولوژیکی به همراه اوپن ای آی، سازنده چت جی پی تی و کمپانی های نوبنیاد انتروپیک و انفلکشن متعهد شدند که آزمایش های امنیتی را تا حد توسط کارشناسان مستقل برای محافظت در برابر خطرات عمده مانند امنیت حیاتی و امنیت سایبری انجام دهند. مجریان بزرگ یا کوچکتر تکنولوژی باید خطرات نوآوری را متعادل سازند. جک کلارک، مؤسس کمپانی انتروپیک، می گوید:
We cannot leave the development of artificial
intelligence. ما نمیتوانیم توسعه هوش مصنوعی را صرفاً به بازیگران بخش خصوصی بسپاریم.
جک کلارک در نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد سخنرانی کرده گفت:
The governments of the world must come together, develop state.
حکومت‌های جهان باید دور هم جمع شوند، ظرفیت‌های دولتی را توسعه دهند و توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی قدرتمند را به یک تلاش مشترک در تمام بخش‌های جامعه تبدیل کنند.
از آنجایی که قصر سفید متحد به پیشبرد تکنولوژی هوش مصنوعی مسئول در ایالات متحده است، اداره بایدن میگوید که با شرکای بین‌المللی خود نیز در چارچوب مشترک برای کنترل توسعه و استفاده از هوش مصنوعی همکاری خواهد کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در طول جنگ بوسنیا که از سال 1992 تا 1995 ادامه یافت، سربهای بوسنیا یکی از گروه های قومی بزرگی که کشور سابق یوگسلاویا را تشکیل می داد، در تلاش بودند تا یک کشور تک قومی جمهوری سربسکا را ایجاد کنند. سربنیتسا در مرکز قلمرو انتخاباتی آنها قرار داشت که از لحاظ تاریخی منطقه اکثریت مسلمانان بوسنیایی بود. سربه های قومگرای بوسنیا مدت 3 سال جمعیت مسلمان بوسنیایی سربنیتسا را تحت تعقیب و دهشت قرار دادند. سرانجام در اواخر جنگ واحدهای اردوی سرب بوسنیای جمهوری سربسکا با فرماندهی جنرال راتکو ملدیج به زور وارد منطقه محاصره شده سربنیتسا، یک منطقه امن تحت حفاظت سازمان ملل متحد شدند. سربازان سربی مردم از جمله صدها پناهنده از قرای اطراف آن منطقه را جمع کردند. آنها زنان و کودکان را از هم جدا کردند و سپس به طور سیستماتیک همه مردان بالای سن 15 سال را به قتل رسانیدند. آنها بین 11 تا 13 جولای 1995 7,000 تا 8,000 مرد و نوجوان غیر مسلح را قتل عام کردند. کنونشن نسل کشی سال 1948 سازمان ملل متحد نسل کشی را این گونه تعریف میکند: اعمالی که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می شود. بر اساس گزارشی که در سال 2004 توسط کنوانشن بررسی وقایع سربنیتسا و اطراف آن منتشر شد، این همان چیز است که در سربنیتسا اتفاق افتاد. در آن زمان حکومت جمهوری سربسکا که اکنون یک منطقه خودمختار در بوسنیا هرزگوینا می باشد، رسماً عذرخواهی کرد. اما 14 سال بعد اسمبلی ملی جمهوری سربسکا این گزارش را رد کرد و مدعی شد که بسیاری از قربانیان هنوز زنده اند. ولی تا به امروز از انکار نسل کشی سربنیتسا و از کسانی که مرتکب این اعمال شده اند در منطقه یاد بود به عمل می آید. مایکل مورفی، سفیر ایالات متحده در بوسنیا هرزگوینا، در 28 مراسم یادبود کشتار سربنیتسا گفت که مردم امریکا برای همبستگی با قربانیان در کنار بازماندگان و خانواده هایی که برای عزیزانشان غمگین هستند ایستاده اند. سفیر مورفی گفت حقایق در مورد نسل کشی در سربنیتسا بدون هیچ تردیدی ثابت شده است. ایالات متحده از رهبران سیاسی بوسنیا و هرزگوینا می خواهد که به واقعیت و یادبود از قربانیان نسل کشی در سربنیتسا و برای آینده بوسنیا و هرزگوینا احترام بگذارند. این به توانایی آنها برای تأیید نسل کشی در سربنیتسا و برداشتن گام های اصلاحی در مورد این امر و همه مسائل نادرستی که در جنگ های بین سال های 1992 تا 1995 اتفاق افتاده است بستگی دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
محمود چنگیز، استاد بخش مبارزه با دهشت افغانی دانشگاه جورج میسن، میگوید شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان با توجه بیشتر نیاز دارد. این استاد دانشگاه در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد توانایی داعش برای انجام حملات فراتر از خاک افغانستان چون این توضیح داد.
گروه داعش یکی از سازمان‌های توانا و قدرتمند در منطقه است. بین سال‌های 2014 و 2015 این گروه در سوریه و عراق فعالیت داشت و به عنوان یک سازمان دهشت افغانی و چندین ملیتی دیده می‌شد. اما پس از آن که داعش قدرت خود را در سوریه و عراق از دست داد، این گروه با یکجا شدن با برخی شاخه‌های دیگر در سایر نقاط جهان به فعالیت‌های خود ادامه داده است که شامل آفریقا، شرق میانه و آسیا می‌شود. در حال حاضر 20 شاخه مختلف این گروه در مناطق مختلف فعالیت دارند. به نظرم شاخه گروه داعش در افغانستان به توجه بیشتر نیاز دارد، به خاطر که شاخه خراسان این گروه به یکی از شاخه های قدرتمند در آسیا مبدل شده است. در حال حاضر این گروه نفوذ خود را در 33 ولایت افغانستان دارد. قبل از تسلط طالبان شاخه خراسان در کابل و سایر نقاط به طور محدود فعالیت داشت، اما اکنون این گروه از ناراضی بودن مردم از طالبان سوء استفاده کرده و شماری از مردم با آنها نیز یکجا شدند. از نظر توانایی انجام عملیات دشت افغانانه، این گروه در تاجیکستان و ازبکستان به حملات دست زده است و ما شاهد حملات اخیر آنها در پاکستان بودیم و در مورد شمار حملات آنها تا 4 سال گذشته هر سال آنها حدود 150 حمله را انجام دادند. گروه داعش در افغانستان رهبران طالبان و شماری از اعضای شبکه حقانی و جامعه شیعه افغانستان را هدف قرار داده است.
در مورد رابطه طالبان با داعش کم صحبت کنید. آیا آنها دشمن هستند یا رابطه دارند؟ طالبان بارها ادعا میکنند که آنها در برابر تهدیدات داعش در افغانستان مبارزه میکنند. برادر شما این گروه در افغانستان یک تهدید به شما میرود؟
طالبان با داعش دشمنند. داعش به دلیل اینکه طالبان به پای میز مذاکره صلح با آمریکا نشستند و در حال گسترش در افغانستان هستند، آنها را دشمن خود میدانند. در این حال خشونت‌های فرقه‌ای بین گروه داعش و طالبان خصومت دیگری میان آنها میباشد. در کنار آن حامیان گروه داعش در افغانستان جهادی‌های سلفی‌اند و آنها روش و رفتار طالبان را کافی نمیدانند. در این حال این گروه مخالف ملت‌گرایی و مفکوره ملی است و به این باور است که از این طریق نمیتوان یک کشور را اداره کرد.
ایران طالبان را متهم میکند که به رهبران داعش اجازه دادند تا به خاک افغانستان جایگزین شوند، اما طالبان هم چه ادعاها را رد کرده و بی‌اساس میدانند. نظر شما در این مورد چی است؟ آیا طالبان به رهبرای داعش پناه داده است؟
به نظرم بسیار دشوار است که این ادعاهای ایران را باور کرد. فکر میکنم یک ادعای بی‌اساس است، به خاطر که قبلا نیز برایتان اشاره کردم که داعش و طالبان دشمن همند و موقف ایران در برابر مبارزه با دهشت افغانی پیچیده است. ایران یک موقف متغیر دارد. برخی اوقات از گروه های جهادی القاعده یا داعش برای هدف قرار دادن امریکایی ها حمایت نشان داده است، اما در موقعیت های دیگر از طالبان حمایت کرده اند. با آن هم پس از تسلط طالبان بر افغانستان ما شاهد حتی گلوله‌باری در سرحد میان افغانستان و ایران بودیم و معضل شریک ساختن آب هلمند نیز شدت گرفته است. اخیرا وزیر خارجه ایران طالبان را متهم ساخته که این گروه برای رهبران داعش در خاک خود اجازه میدهد. فکر نمی کنم رهبران این گروه در افغانستان و در حاکمیت طالبان پناهگاه های امنی داشته باشند، به خاطر که طالبان اعضای این گروه را هدف قرار میدهد. از سوی دیگر ما از گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد دریافتیم که حدود 4,000 الی 6,000 اعضای گروه داعش در افغانستان وجود دارد که یک علت این زیاد شدن افراد داعش از ناراضی بودن مردم از طالبان ناشی می شود. اما در مورد این که طالبان به طور مستقیم از اعضای این گروه حمایت کند، ادعاهای ایران بی اساس است.
طالبان بارها به خاطر مبارزه در برابر داعش مورد تمجید قرار گرفتند، اما کارشناسان میگویند که تهدیدات داعش و سایر گروه‌های دهشت افغان در خاک افغانستان بیشتر شده است. برادر شما بین گروه داعش و سایر گروه‌های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان چه رابطه‌ای میتواند وجود داشته باشد؟
فکر میکنم در افغانستان به اساس آمار دهشت افغانی شماری از گروه‌ها در برخی اوقات دست به حملات میزنند. به نظرم القاعده که در حکومت طالبان موقف دارد نیاز به این ندارد که در صحب جنگت و حملات دهشت افغانی انجام دهد. فکر میکنم هدف دیگر طالبان پاکستانی است و ما شاهد حملات آنها در سرحد با افغانستان بودیم. از سوی دیگر یک سازمان دهشت افغانی دیگر در شبه قاره هند فعالیت دارد. این گروه ها در خاک این کشور حضور دارند و آنها در برابر تهدید داعش مبارزه میکنند. من معتقدم که داعش فقط با شاخه های منطقه ای خود مرتبط است که در زیر چتر رهبری این گروه با هم فعالیت دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و تامس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان این هفته با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دوحه قطر ملاقات می کنند. محمد احمدی در مورد نتایج احتمالی این دیدارها با نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، مصاحبه انجام داده است که اینک با هم شنویم.
حالا به نظر شما این دیدارها چقدر برای آمریکا مهم هست و برای طالبان از چه اهمیتی برخوردار است؟
من فکر میکنم این نشست تداوم همون نشست های معمول بین ایالات متحده آمریکا، خصوصا نماینده های خاص ایالات متحده آمریکا و مقامات طالبان هست که در گذشته در هر سه ماه در دوحه برگزار می شد، ولی در این اواخر با در نظر داشت یک سلسله تحریمات جدیدی که وضع شد برای طالبان ها و از طرف دیگر یک سلسله اوامر و احکامی را که طالبان در قسمت منع کار زنها در ملل متحد و بعد در یک اواخر یک دوسی فرماندگی که دادن، این باعث ازی شد که این نشست ها به تعویق بفتن. من فکر میکنم که این کدام نشست بسیار فوق‌العاده و خارق‌العاده نیست که منتج به تصامیم جدید شود، فقط نشاندهنده ازی است که ایالات متحده آمریکا و نماینده های خاصش نظر به هر مجبوریت یا ضرورتی که دارن حاضر هستن که با اینا نشست داشته باشن و صحبت. من فکر میکنم که این جای برای دیپلماسیه که و دیپلماسی پیشروانه یا به جلو بره وجود ندارد.
وزارت خارجه امریکا مسائل عمده بحث را شامل حمایت بشردوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه طالبان و محترمانه با همه افغانها و موضوعات امنیتی برشمرده. اما طالبان با فهرستی از انتظارات متفاوت‌تر شرکت میکنند. این توافق اگر صورت بگیره چقدر بر آینده مشروعیت طالبان تأثیر خواهد گذاشت؟
خب شما وقتی که به اصطلاح می ادبیات دو طرف رو میبینین درک میکنین که چقدر کدام طرف از موقف خود به اصطلاح به خاطر رسیدن با یک نقطه وسطی گذشت کرده. وقتی که در علاوه ایالات متحده امریکا شما بحث به اصطلاح تعامل منصفانه رو میبینیم، به این معنی که یک قدم هم از بحث های حقوق انسانی و حقوق بشری که در سطح جهان امروز به عیس یک عنصر به اصطلاح جهانی و جهان شمول، وقتی که ما میگیم اعلامیه جهانی و حقوق بشر یک سلسله اساسات یا پرنسیپ های ازی جهان شمول است، از او هم میگذرن و بحث منصفانه را مطرح کردنش منصفانه به تعریف کی، یعنی به این معنی که یک قدم دیگه هم به طرف تعریف طالبانی تعامل با افغان ها ما میبینیم در اینجا بحث حکومت مشروع، حکومت همشمول، بحث به اصطلاح صلح و حل سیاسی قضیه افغانستان اصلا دیگه مطرح نیست. من فکر میکنم که گفتم این و با خواست هایی که طرف طالب ها هم میایه که اونا هم تقریبا خواست هایی هست که در گذشته هم مطرح کرده بودن و هیچ کدامی از او فعلا برای جهان قابل قبول نیست، چون قدم هایی را که به خاطر رسیدن به این خواست ها طالب ها باید به جلو میگذاشتن، نه تنهایی که به جلو نگذاشتن قدم، اینها چند قدم به عقب آمدن. ما فکر میکنم که فاصله بین جامعه جهانی مشخصا ایالات متحده آمریکا در این مرحله و طالب ها بسیار دورتر شده از چیزی که یک سال قبل.
حالا با این فاصله که بین تقاضاهای جامعه بین المللی و عملکرد طالبان هست، جامعه جهانی به نظر شما برای اعمال تغییر عملکرد و برخورد طالبان چه روی کرده را میتونه که مؤثر باشه روی دست بگیره؟ باید طالبان به این خواسته ها با در نظر داشت وضعیتش در افغانستان تمکین خواهد کرد؟
خب من فکر میکنم جامعه جهانی در اصل ایالات متحده آمریکا وظیفه اخلاقی دارن که لااقل در این مرحله روی اصول و استانداردهای بین‌المللی قبول شده ای که در 20 سال گذشته هر روز به اصطلاح او بر مردم افغانستان به یک نوع تدریس میشد و تفهیم میشد، لااقل روی همین استانداردها خودشان پا نگذارن. توقع بسیار فراتر از این نیست. حقوق بشر، حقوق ابتدایی انسان ها، یک نوع حکومتی که در اونجا انسان ها حق رای داشته باشن و آزادی های ابتدایی فردی را که امروز در سطح جهان مطرح میشه، لااقل روی از اینا پا نگذارن. من فکر میکنم ضرورت برای آوردن کدام فشاری از طرف از اینا نیست. مشکل اساسی که امروز فکر میکنم مردم افغانستان به اون مواجه هستی است که یک تعدادی از کشورها و یک تعدادی از حتی از افراد و شخصیت ها تلاش دارن که به نمایندگی از مردم افغانستان برن و بگویند که گویا مثل که نماینده یکی از نماینده های انگلستانی کار کرده، نماینده پارلمانش، گویا خب مردم افغانستان به این وضعیتی که حقوقی پیش آمده خوش هستند و میشه که با این تداوم داد. یعنی یک نوع توجیهگری وضعیت فعلی را لاحقل اگر اینا نکنند، به فکر میکنم از خیر اضافه ترش مردم افغانستان میگذره در این مرحله. ای که فشار را اینا بتانند بیارن، فکر میکنم زیاد بر فشار نو نیست. خود استاد شدن بالای استانداردها، بالای امون نورم ها و ارزش های انسانی، فکر میکنم فشار کافی است.
کسر تجارت ما هم کم شده.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز